این در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سرمایه پنهان باشید.
قدیمی ترین گیاه دارویی که در طول تاریخ شناخته شده به نام هوم بوده.
گیاهان دارویی که 2 تا 3 برابر گیاهان زراعی عمل کرد دارن از لحاظ اقتصادی میتونیم تکیه کنیم.
فرمایشات مقام معظم رهبری این هستش که ما رصد بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات سایر کشورها، روزی به این برسیم که فراورده های خاص طب سنتی ایرانی یا داروی گیاهی ایرانی رو با اسم طب سنتی ایرانی ببینید.
اشاره کردن که دانشکده طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است.
سرمایه پنهان.
به نام خداوند رحمان و رحیم و سلام و درود به شما عزیزان شنونده برنامه سرمایه پنهان شبکه رادیویی اقتصاد. به برنامه این نوبت خیلی خوش آمدید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه سرمایه پنهان در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. انشالله که در صحت و سلامتی کامل باشید و فرصت کنید مثل نوبت‌های قبلی شنونده این برنامه باشید. برنامه‌ای که به معرفی گیاهان دارویی و طب سنتی می‌پردازه و امید به این داره که انشالله اقبال و رویکرد عمومی مردم با توجه به سابقه دیرینه‌ای که در کشور ما در اذهان مردم وجود داره نسبت به استفاده کردن از گیاهان دارویی و طب سنتی افزایش پیدا کنه. خود ما میتونیم که با استفاده کردن از گیاهان دارویی پیشگیری کنیم برای خیلی از بیماری‌هایی که ممکنه که در دنیای فعلی ما رو در معرض خطر قرار بده. در خدمت جناب دکتر غلامرضا امین هستیم، استاد محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سوالات متعددی که شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی ما مطرح کردید و سوالاتی در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی هست از محضر ایشون خواهیم پرسید. آقای دکتر سلام عرض میکنم. خیر مقدم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزاری، متشکر. ما با جناب آقای دکتر امین در دو نوبت گذشته برنامه سرمایه پنهان مفصلا به بخش دانشکده های طب سنتی پرداختیم. دانشجویان در این زمینه مقاطع مختلف از مقطع فوق دیپلم تا مقطع دکترا و حتی بعد از اون هم که اختصاص به در واقع آموزش گیاهان دارویی یا طب سنتی داره مورد بررسی قرار دادیم. خلأهایی که احیانا در بخشای آموزشی وجود داره و متاسفانه شاید عدم اتصال اون به بازار کار و نیاز سنجی در واقع بازار فعلی ما هم مورد بررسی قرار گرفت. به ضرورت وجود یک رشته بین رشته‌ای رسیدیم که باید به هر حال متخصصینی در این زمینه ورود پیدا بکنن که بتونن اون اعتقادها و نیازهای در واقع بازار کار رو به آموزش‌هایی که دانشجویان می‌بینن متصل بکنن و بالعکس آموزش‌های دانشکده‌ها رو بتونن کاربردی بکنن در زمینه در واقع نیازهایی که صنعت کشور ما، صنعت داروسازی ما مخصوصاً با تولید گیاهان دارویی خواهد داشت. اما می‌خوایم برسیم آقای دکتر به این سوال عمده که اصلاً وضعیت فعلی شرکت داروسازی گیاهی ما چگونه است؟ چه مقداری دارن تولید میکنن؟ در چه حجمی؟ حالا سیستم توزیع و فروششون چگونه است؟ آیا واقعا خودشون تونستن که خودشون رو احیا کنن و سرپا نگه دارن؟ یا خدای نکرده بعضی از حوزه‌های صنعتی رو آدم مواجه میشه با اینکه تا یه حدی از تولید پیش میرن، بازار پیدا نمیکنن، تعطیل میشن؟
بله، درست میفرمایید. این برمیگرده به اینکه ما نیازسنجی رو در این زمینه انجام داده باشیم و اگر سرمایه گذاری میخواد انجام بگیره اون سرمایه گذاری در حقیقت هدفدار جلو بره.
بله.
خب خیلی از این مراکز که به وجود اومد فکر کردن که حالا با یکی دو موردی رو که میتونن یا شنیده شده یا اینکه دیده شده که مردم در حقیقت اقبال دارن ازش، اون رو بیان صنعتی بکنن، در حقیقت تجاری سازی بکنن و بیان وارد بازار بشن.
بله.
اون مطلبی که در دو تا برنامه قبل خدمت شما عرض کردم، سازوکار این کار وجود داشت. وزارت بهداشت درمان مجوزهای لازم رو بهشون داد و نمیتونست جلوی این کار رو بگیره که شما نیازسنجیتون رو در چه حد انجام دادید، بازاریابیتون رو در چه حد انجام دادید.
این کار بهداشت البته نیست دیگه.
نخه، اونا سازوکار مجوزها رو در حقیقت درست کردن. این برمیگرده به اون جریانات اقتصادی که در حقیقت هر شرکتی، هر جایی، هر مجموعه‌ای باید در خودش انجام داده باشه. خب مسلمه یه چیزی رو تولید کردن به زعم خودشون، این میتونست بازار داشته باشه ولی الان نداره. مسلمه که رکود سرمایه تو این زمینه تا یه حدی قابل قبول هست.
بله.
البته این موضوع در مورد داروهای شیمیایی هم وجود داره. ما کارخانجاتی داریم که 70-80 قلم دارو رو تهیه میکنن، اما همه اینها در یک ساعت نیستن در بازار فروش.
بله.
اما اون کارخونه با جمع کردن مجموعه اینها در حقیقت به اهداف سود اقتصادی خودش رسیده.
بله.
اونها رو هم در مقدار کم تولید میکنه که فقط در حقیقت به عنوان اینکه دارو رو داشته باشه. اما اگر این موضوع به یکی دوتا مورد برسه چی؟ مسلمه اون بنگاه اقتصادی اون موقع اقتصادی نیست، هیچ میتونه ضرر هم داشته باشه. یه تعدادی رو الان ما در این وضعیت داریم.
خب اجازه میفرمایید این انبار رو نگه داریم. خلی. پس بنابراین حالا میفرمایید که یک تعدادی اومدن اما بازاریابی درستی نداشتن، تولید داروهای گیاهی رو انجام دادن اما با شکست مواجه شدن.
بله. در برابر این یه چیز دیگه حالا اضافه بکنم به این موضوع، این بود که اینا اون افیکیسی، حالا اون اصطلاح دارویی رو من به کار ببرم، بلی. یا توانمندی در حقیقت دارویی رو نداشتند،
یعنی قابل رقابت با داروهای شیمیایی
نبودند، نمیتونستن، توان دارویی رو نداشتن که واقعا برای اون بیماری که گفته میشه به کار بره. پزشکان هم استقبال کردن اما وقتی تجویز میکردن برای بیمارشون، بیمار برمیگشت
راضی نبود.
خب معلومه پزشک دوباره این رو نسخه نخواهد کرد. این دوتا موضوع باعث در حقیقت رکود اون قسمتی شد که اینا بدون مقدمه، بدون بازاریابی وارد این داستان شده بودن و این ضرر خیلی زیادی به این کار زده یا میزنه، همین الانش هم هست.
خب این بخشی از وضعیت تولید گیاهان دارویی و شرکت‌های داروسازی گیاهی در ایران هست، اما یا بقیه شرکت‌ها چی آقای دکتر، تونستن کار بکنن؟
بله، ما شرکت‌های موفقی رو تو این زمینه داریم که داروهای بسیار بسیار خوبی رو در حقیقت تولید کردن، وارد بازار داروی ایران کردن، حتی یه تعداد زیادی رو به خارج از ایران صادر کردن. ما صادرات داریم به کشورهای دیگه و تو این زمینه خیلی خیلی فعال بودیم.
چه حوزه‌ای رو ورود پیدا کردن؟ مثلا در زمینه چه نوع تولید گیاهان دارویی؟
دارو هست. این چیزی که خدمت شما دارم عرض می‌کنم، دارو تولید کردن و به خارج از ایران صادر کردن.
چه اما چه حوزه‌ای رو می‌فرمایید که مثلا تونسته حالا صدور خارجی هم داشته باشه؟ مثلا چه رده گیاهی رو، چه رده دارویی؟
نمونه رو.
بله،
نمونه می‌فرمایید یا مقدار از لحاظه
فرق نمی‌کنه، هر دو رو. می‌دونید می‌خوام بگم ما مثلا در مورد یک گیاه متمرکز می‌شیم، از قبل هم حالا زمینه‌شو داشتیم، مثلا گیاهی که برای نفخ معده است.
بله.
خب این دیگه خیلی مشهوره، از قدیم هم قرص‌ها و داروهاش اینها بودش. اینا رو صادر هم می‌کنیم، جواب هم میده. اما مثلا تو حوزه تولید داروهای گیاهی که تو مواقع بیماری‌های قلبی، عروقی کمک بکنه، اینطور تونستیم واقعا ورود پیدا کنیم و فعال بشیم؟
ببینید این دو تا معقوله میشه. یکی این که ما گیاه رو صادر کرده باشیم که الان داریم این کار رو میکنیم.
بله.
نعنا مثلا اینجا تولید میشه و صادر میشه.
بله.
در یک سطح بالایی، مثل اینکه زعفران ما داره صادر میشه، توجه میفهمید. یکی این که ما اون نعنا رو برداریم به دارو تبدیل بکنیم، بعد اون داروی تبدیل شده دیگه نعنا نیست، دیگه دارو هست. حالا با مثال شما، مثلا داروی ضد نفخه.
بله، بفهمید.
یه داروی ضد نفخه مثلا، اون رو اون وقت، یا داروی ضد اسپاسمه، اون رو اون وقت در حقیقت ما صادر بکنیم. من مثالم این بود که ما هم بله. گیاه رو صادر کردیم،
هم دارو،
هم دارو رو. میخوام خدمتتون عرض بکنم
که حوزه‌ش در این زمینه
الان حضور ذهنی ندارم که داروی خاصی رو برای شما مثال بزنم، ولی به طور کل میتونم خدمت شما عرض بکنم که این کار انجام گرفته.
خیلی خوب.
یعنی ما در حقیقت تو این زمینه حرکت بسیار بسیار خوبی رو داشتیم. توجه می‌فرمایید. اما وقتی داروهای موفق تولید شد، یه تعدادی از داروها توسط شرکت‌های مختلف خیلی موفق بودند، اون شرکت‌هایی که نتونسته بودن حالا کاری رو تو این زمینه انجام بدن، متأسفانه اومدن اونا رو مشابه سازی کردند.
عجب.
یعنی در حقیقت کار این اون رو رفتن درست کردن. حالا شما فکر کنید مثلا 2 مورد 10 مورد 30 مورد وقتی تعداد زیاد بشه خب معلومه بازار این کار در یه ما چون آمار تو این زمینه نداریم.
بله.
این مهمترین بخش نقصان کار ماست. ما دارو رو داریم ولی آمار مربوطه نداریم که چند تا از این دارو واقعا نیاز داریم. حالا اینا اون قفل بستایی هست که من تو برنامه قبل خدمت شما عرض کردم که نقصان برنامه ما چجوریه. اما تو این زمینه بسیار فعال در حقیقت داریم حرکت میکنیم. الان کارخونه جدی داریم که آخرین مدل‌های بسته‌بندی ساخت تولید داروهای اشکال مختلف دارویی رو دارند.
خیلی خوب.
و این توان رو دارن و این خیلی خیلی,
خیلی خوب.
خوب هست
و همشون در واقع مورد استفاده قرار میگیره و مردم هم راضی هستن.
بله. اما اون بخش آموزشی این کار باز باقی مونده.
بله.
منظورم دانشگاهی نیست فقط.
بله. مردم بدونن که کجا مصرف باید بکنن، به چه میزان مصرف باید بکنن.
دقیقاً.
کجا جواب میده، کجا
اطلاعات مصرف مردمی.
بله.
اطلاعات علمی که باید به پزشکان داده بشه. واسه کردم اون قسمت رو نقص داریم در آموزش پزشکیمون.
ما یه تکنسین فنی نداریم که بتونه این رو در واقع آموزش بده و این تکنسین فنی یا
نه ما نیاز به دوره‌های بازآموزی این قضیه داریم و قرار دادن این آموزش در دوره‌های عمومی پزشکیمون از پایه و بعدش اون وقت اطلاع رسانی حقیقی خیلی مهمه به مردم و پزشکانمون، گروه پزشکی البته.
بسیار خوب. اجازه بفرمایید بخش دیگری از برنامه سرمایه پنهان رو بشنویم. صحبت‌های جناب آقای طباطبایی رو در کاشت گیاهان دارویی و برمیگردیم گفتگومون رو راجع به این ادامه بدیم که اصلاً ما میتونیم داروخانه ویژه داروهای گیاهی داشته باشیم. به راه اندازیش فکر کردیم و اصلاً مستقل بودن این داروخانه‌ها از داروخانه‌های تولید در واقع داروهای صنعتی و شیمیایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم این برنامه. گیاه مورد معرفی امروز ما گیاه شوید هست. گیاه شوید یک گیاه مدیترانه است که در شرایط آب و هوای گرم و مرطوب بهترین رشد رو داره. در هر نوع خاکی به استثناء خاک‌های خیلی سبک قابل کاشت هست. در خاک‌های رسی سنگین و با بافت متوسط و مرطوب بهترین رشد رو خواهد داشت. خاک مورد نظر بایستی پستی و بلندی برای کاشت شوید اصلا نداشته باشه. در پاییز معمولا زمین رو شخم میزنن، کود حیوانی رو به همراه فسفر و پتاس به خاک اضافه میکنن و اون رو تقریبا صافش میکنن. در اواخر اسفند و یا اوایل بهار با دیسک سلاها و کلوخ ها رو خرد و نرم میکنن. خاک کاشت باید در اون انجام بشه باید خاک سطحی و متراکمی داشته باشه، چون بذر شوید بذر بسیار سبکی هست و باد اون رو به راحتی جابجا میکنه. بایستی کاشتش به خوبی انجام بشه درون خاک. بعد از اینکه بذر رو کاشتیم، پس از کاشتن باید زمین اون خاک نرم و متراکم رو با قلتک صاف بکنیم که هم استقرار بذرمون به طور کامل انجام گرفته باشه و هم زمینمون یک نواخت باشه و رشد گیاهمون به صورت یک نواخت باشه. عمق کاشت از همون 1.5 تا 2 سانتی و فاصله ردیف همون حدوداً 12 سانتی متر. در 1 متر طول ردیف حدوداً 150 از بذر کاشته میشه. ما علاوه بر این که میتونیم به صورت ردیفی بکاریم، به صورت کرتی هم شوید رو میتونیم بکاریم. به این صورت که از قبل زمین رو به صورت کرت آماده کردیم، کودمون رو فراهم کردیم، با زمین به همراه ماسه بادی به خوبی مخلوط شده، سپس بذرمون رو میکاریم و زمین رو شروع میکنیم آبیاری کردن. کاشت بذر به صورت کرتی به این صورت هست که بذرمون رو با ماسه بادی و یا خاک نرم به خوبی مخلوط میکنیم. به این خاطر وقتی که اون رو میپاشیم بذرها به صورت یک نواخ روی زمین قرار بگیرن. بعد از اینی که گیاهمون به 5 الی 15 سانتی متر رسید، اون وقتی هستش که میتونیم زمینمون رو حتی رژیم بکنیم و از علف‌های هرز پاکسازی بکنیم. هر چند روز یک بار مرتب باید این علف‌های هرزمون پاکسازی بشن. آبیاری گیاهی شوید با تا به شرایط آب و هوا. ببینیم اگر آب و هوا به اصطلاح خیلی سرده، پس فاصله آبیاریمون بیشتر میشه و هرچی هوا گرمتر باشه فاصله آبیاریمون کمتر هست. حدودا هر 7 الی 10 روز یک بار آبیاری میشه. ارتفاع گیاه شوید اون وقت که به 25 الی 30 سانتی متر رسید قابل برداشت هست. ما در هر هکتار حدودا 6 تن گیاه سبز شوید رو میتونیم برداشت بکنیم. از بذر رویش بذر تا ساق دهی حدودا 40 روز طول میکشه. یعنی اگر ما بخوایم از پیکره رویشی گیاه برای ادویه ایجاد استفاده بکنیم، بعد از 40 روز گیاهمون قابل برداشت هست. و از بذر رویش تا گلدهی 50 الی 70 روز و از گلدهی تا تولید بذر هم 40 الی 45 روز طول میکشه. یعنی برای تولید بذر ما باید 120 روز گیاهمون رو مرتب آبیاری و نگهداری بکنیم تا قابل استفاده و برداشت بذر بشه. با تشکر از شما شنوندگانی که تا این لحظه حوصله به خرج دادید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
تشکر و سپاس از جناب آقای طباطبایی در ارائه اطلاعات مفید در کاشت گیاهان دارویی. برگردیم سر این سوالی که قبل از شنیدن این بخش از شما عزیزان پرسیدیم و حالا با آقای دکتر امین مطرح می‌کنیم. ما اینقدر اطمینان داریم آقای دکتر به تولید گیاهان دارویی که بخواد یه داروخانه مستقلی براش اختصاص داده بشه و خیلی شجاعانه بگیم ما همه نوع گیاهان دارویی داریم و مردم رو آموزش بدیم، آگاه بکنیم، حالا بیان از این داروخانه استفاده بکنید، پزشک رو هم تعلیم بدیم. یعنی میتونیم واقعا سرپا مستقل از داروخانه های صنعتی و شیمیایی این داروخانه رو داشته باشیم؟
این تفکر از سالیان پیش ایجاد شد، حتی مجوز این کار هم گرفته شد توسط همون اداره کلی که خدمت شما در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، اداره کلی که در وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو وجود داره. این مجوز گرفته شد از مقام وزارت و قرار شد که داروخانه گیاهی داشته باشیم. اما وقتی به اجرا رسید، من اون نکته‌ای که برنامه قبل خدمت شما عرض کردم مطرح شد. کی میخواد اونجا در اون داروخانه گیاهی بیسته؟ آیا دکتر داروساز عمومی که الان ما تربیت میکنیم میتونه بیسته؟
پاسخگو باشه؟
آیا دوره تخصصی که داریم تربیت بکنیم اون میتونه بیسته؟ عرض شود حضور شما که اون وقت چه چیزهایی رو اونجا مجاز هست که بفروشه؟ سوال اساسی این کار که اصلا یک همچین مرکزی اقتصادی هست که باز بشه؟ چون یه داروخانه شیمیایی وقتی باز میشه اقتصادش معلومه، چون یه گروه
تازه آقای دکتر در کنار این داروخانه کلی فرآورده های بهداشتی آفرین. و فرآورده دیگه فروخته میشه که پولش در بیاد.
بله اینا اون سازوکارهایی است که دیده شده. ببینید الان در داروخانه هایی که ما داریم، چرا این تفکر ایجاد شد که اصلا ما این کارو بکنیم؟ مگه ما داروخانه نداریم؟ دارو هم داروه دیگه، چه فرقی میکنه؟ آبم شما توی ویال بریزید میشه دارو.
بله
مگه بغیر از اینه؟ خب چرا این تفکر ایجاد شد؟ تفکر ایجاد شد که اطلاعات مربوط به این قضیه نبود. یک، دو، وقتی این کار انجام شد به این نقطه رسیدیم که آیا این جریان اقتصادی هست؟
بله.
که به طور مستقل قرار بگیره و اون وقتی که دارو شیمیایی نفروشه، آرایش بهداشتی نفروشه، نمیدونم. خب آیا سازوکار این کار رو در وزارت بهداشت درمان داریم یا نداریم؟ چون قوانین مقررات میخواد. الان بازرسی داروخانه ها موادی بغیر از اون چیزی که تعریف شده توی داروخانه وجود داشته باشه برخورد شدید میکنه که به بستن اون، تعطیلی اون داروخانه حتی کشیده میشه. خب سازوکار اجرایی این کار رو ما داریم نداریم؟ و اینکه خب حالا کی قرار بگیره اونجا این اطلاعات رو داره که بتونه تمام این اطلاعات رو بده؟ و آیا
تمام داروهای ردیفای مختلف درمانی یا اون طبقات درمانی رو آیا ما داریم توی داروهای گیاهی؟ داروخانه است دیگه، فرق نمیکنه که یه متخصص روان و اعصاب دارو بنویسه،
بله،
یا یه متخصص کلیه بنویسه، یا یه روماتولوژی، بله، دارو، اون همه داروهاشو داره. نداشته باشم بلافاصله با پخش مربوطه تماس میگیره، داروی مربوطه رو میارن.
درسته.
درست. اما آیا ما تمام داروهای مورد نیاز این کار رو داریم که این مستقل واقع بشه؟ اینها همه باعث شد که اون کار متوقف باقی بمونه، اما سازکارهای این کار رو در حقیقت دیدند، الان باز داره مطالعه میشه، یه تعداد زیادی مخالف این کار هستند، یه تعدادی موافق این کار هستند. حالا اون نکته‌ای که من میخوام اینجا به این موضوع اضافه بکنم این است که اون مقاطع میانی رو که کارشناسان این کار، تکنسین‌های این کار هستند،
بله،
شما توی یه داروخانه فقط دکتر داروساز رو میبینید، دکتر داروساز مسئول فنی داروخانه است اما کلی دستیار داره،
بله.
خب ما در مورد داروهای گیاهی آیا این دستیارها رو داریم و این دوره‌های آموزشی که الان داریم اینا میتونن قابلیت اجرایی، قابلیت آموزشی رو من،
بله،
صحبت نمی کنم، قابلیت اجرایی این کار رو دارن که اون مقاطع اون وقت بیان بشن دستیار یه دکتر در این داروخانه گیاهی و مسئول فنی اینجا کی باشه؟
صحیح.
این همه اون موضوعاتی هست که زیر سوال هست و ما تا جوابهای قانع کننده این کار رو در نیاریم و ارائه نکنیم فعلا در موافقت وجود نداره.
خیلی خوب. البته امیدواریم که واقعا این فعلنی که میفرمایید اینقدر زیاد نشه و سالش در واقع ادامه پیدا نکنه که اصلا ناامید بشیم و امیدواریم وارد این موضوع بشیم
که اصلا
ایشالله هر چه زودتر شاید گوشایش باشیم.
ما امیدواره بسیار زیاد هستیم، امیدواری بسیار زیادی داریم تو این شاید.
همراه شما هستیم با برنامه سرمایه پنهان. عزیزان شنونده، تقریبا در دقایق پایانی برنامه سرمایه پنهان این نوبت هستیم و بذارید این سوال رو خیلی واضح و شفاف مطرح بکنیم با جناب آقای دکتر امین که علارغم اینکه هممون از قدمت تولید گیاهان دارویی، وجود گیاهان دارویی در واقع در کشورمون، طب سنتی و سینه به سینه در واقع ادامه پیدا کردن این نوع مداوا از مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌هامون تا به الان سراغ داریم، اما واقعا نمی‌دونیم که چقدر با استانداردهای دنیا همخوانی داریم یا خدای نکرده نه از این استانداردها فاصله داریم. اینکه هر کسی به هر شکلی در هر محله‌ای سراغ داره کسی رو که میتونه رأساً خودش مثلا تجویز بکنه یک نوع گیاه دارویی رو، بره تو حوزه پزشکی کار بکنه، حالا در قالب نمیدونم عطار هست، در قالب نمیدونم فردی که ممکنه که حتی در زمینه بسیاری از بیماری‌های کهنه خودش رو محق بدونه ورود پیدا بکنه. اینا همه چیزایی که اتفاق میفته، اما چقدر واقعا مطابق با استانداردهای جهانیه؟
ببینید، در تمام دنیا هیلرها یا درمانگرها وجود دارد.
درست.
شما در متمدن‌ترین نقطه دنیا که برید میبینید این مسائل رو، اما اینا هیچ دلیلی برای انجام این کار به طور قانونی نیست و هیچ مجوزی برای این کار نیست.
بله.
همین الان هم اگر خودمون هم یه کسی از ما یه سوالی بکنه بالاخره یه اظهار نظری میکنیم. این عادت جهانیه، فقط ما هم اینجوری نیست، اما جنبه قانونی نداره. ما الان به اون جنبه های قانونی این کار نیاز داریم.
بله.
و اون جنبه های قانونی بر میگرده به همین فرمایش شما
درسته.
که حقیقت قضیه است، ما نمیتونیم دارو درست کنیم و به استانداردهاش کاری نداشته باشیم، به مدت اعتبارش کاری نداشته باشیم، به کیفیتش، به کمیتش، به اثر بخشیش. اصلا من بهترین دارو رو درست کنم اما اثر بخشی
نداشته
باشه، خب مسلمه چه کاری انجام خواهد شد؟ این همون داستانی است که من خدمت شما عرض کردم. بنابراین ما نمیتونیم این مسئله رو که حالا این در دانسته ها و باورها و هر چقدر اعتقادات مس مذهبی، دینی، قومی، ملیتی ما هست، این رو در حقیقت یه مجوز بکنیم بابت اینکه حالا باید مثلا پزشک این رو بنویسه، باید داروساز ما این رو به مردم بده، باید من استفاده بکنم، باید شما استفاده بکنی. دنیای جدید اصلا یه همچین چیزی رو نمیپذیره.
بله.
و ما اگر تو این فاز قرار بگیریم طب سنتی ما شکست خواهد خورد. طب استفاده از داروهای گیاهی یا فیتوتراپی که حالا در دنیا مطرح است، درمان با گیاه، در ایران اون موقع با شکست مواجه خواهد شد. ما حتما نیاز داریم که آخرین استانداردهای دنیا و آخرین استانداردهای خودمون رو، من بیشتر به این موضوع اعتقاد دارم، مردم ما الان بسیار هوشیار شدن نسبت به این قضیه. دیگه شما هر گل گاب زبونی رو استفاده نمی کنید. این اطلاعاتی که بالاخره و همکارای ما در برنامه های مختلفی که به همت شما و همکاراتون من واقعا تشکر میکنم اینجا ایجاد میشه، اطلاعات لازم در اختیارشون گذاشته شده. شما هر گل گاب زبونی رو استفاده نکنید، اینا از حیز انتفاع خارجه. بنابراین اینا همون استاندارد هاست، از استاندارد های کوچک مردمی که با چشم هست، با لمس هست، با بو کردن هست شروع میشه، تا استاندارد های اشکال آزمایشگاهی که انجام میگیره. ما نیاز داریم و یکی از چیزهایی که الان داره به ما ضربه میزنه و شاید ما رو یک کمی حرکتمون رو کند کرده همین تفکره که داروهای گیاهی رو ما داریم استفاده میکنیم، زیر توی خونمون هم داره استفاده میشه،
سالهای اگر... شیشه مونده.
بله آره، اون مونده هیچ بلایی سرش نیومده. حالا شما چی میگین که من باید حتما آزمایش پایداری برای این بیارم، اونم آزمایش سفت سخت چشمه یک ساله؟ خب این تفکر باعث میشه که ما دور بشیم و سیستم در حقیقت پزشکی دنیا این رو نمیپذیره، سیستم پزشکی ما هم نمیپذیره.
بله.
بنابراین ما باید حرفی رو بزنیم که با استانداردهای خودمون و جهانی در حقیقت تطابق داشته باشه. بس. و این موضوع من واقعا خوشحالم که شما این رو مطرح کردید. خوش. و من خیلی واضح خدمت شما بگم که اگر ما این موضوع رو مد نظر قرار ندیم، تمام رشته های ما در این زمینه پنبه خواهد شد به قول عمومی و از بین خواهد رفت. و این حیفه.
بله.
که ما نگاهمون در این سطح قرار بگیره. من خدمت شما عرض بگم تمام بازکارهای برد نیاز این کار رو داریم ما، دستگاه‌های پیشرفته، متخصصین ما رو، همه رو در حد استانداردهای جهانی خوشبختانه داریم.
خیلی سپاسگزار جناب آقای دکتر امین، استاد محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. این نوبت هم استفاده کردیم مثل نوبت‌های قبل از محضر شما و امیدوار هستیم انشاءالله فتح بابی باشه برای کسانی که علاقمند هستن به این حوزه وارد بشن، اهم از کسانی که میخوان تخصص کسب بکنن یا کسانی که سرمایه گذاری بکنن در این حوزه و کمک بکنن انشاءالله به رشد این تفکر برای استفاده از گیاهان دارویی طب سنتی در کشورمون جایگاهش رو بیش از پیش محکم بکنیم، همتراز با استانداردهای جهانی انشاءالله. متشکرم آقای دکتر. سپاسگزار از توجه شما شنوندگان عزیز. به اتفاق کارشناس محترم برنامه‌مون با شما خداحافظی میکنیم، امیدواریم شما ما را همراهی بکنید با برنامه سرمایه پنهان. خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام رقیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم، مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
امیدواریم راه موفقیت همواره پیش روی همه شما همراهان همیشگی پخش رادیو